بسم الله الرحمن
ولی شرط ابهام اینه که در موضوع باشد نه محتوای مخاطب هوشمند استفاده شود. سوم ابهام خب بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا اول ابهام این هست که ابهام مد نظر باید در موضوع باشه، به این معنی که محتوای ما که نباید مبهم باشه. آنچه بیان میکنیم، جمله‌ای که میگیم، مطلبی که میگیم معلومه، مشخصه که من چی دارم میگم. اما اینکه موضوع این سخن من چیه، این معلوم نیست. فرض بفرمایید که سخنران شروع میکنه میگه که خب بسم الله الرحمن الرحیم، ابتدای سخن فرماید که ادیان در دنیا مختلف هستند، ادهی مسیحیان، ادهی یهودیان، ادهی زرتشتی هستند، ادهی مسلمان هستند. اختلافات در بین ادیان به لحاظ عقیدتی وجود داره. هر کسی، هر مکتبی، هر دینی یک دستورالعملی برای برنامه های دینی خودش داره و اختلافشون هم گاهی با هم زیاده در موضوعات مختلف. اما مسئلهی که هست اینه که نکته ایست و اعتقادی است در بین همه ادیان که همه ادیان و همه فرقا اون رو قبول دارن، مشترکن در این مسئله. و حتی نه تنها ادیان و فرقه ها و گروه های مختلف دینی، بلکه حتی انسان هایی که قائل به هیچ مکتبی، قائل به هیچ دینی، قائل به هیچ فرقه ای نیستن، و لایک از اونها هم مطلب رو قبول دارن. اما یه حقیقتی است که میگن یک آقا پسری یه وقت به باباش گفت، بچه بود مثلا 4-5 ساله بود، باباش گفت که بابا این تهران ما زندگی میکنیم، تهران کجاست؟ باباش گفت خب اینجا تهران دیگه شهر. گفت نه، اینجا که خونه است که، تهران کجاست؟ بردش بیرون گفت خب اینجاست. گفت این که مثلا خیابون پارکه. هر جا بچه رو برد گفت اینجا مثلا مغازه است، اینجا نمیدونم مثلا سوپر، اینجا چیه. پدر نتونست توضیحی بده که مثلا شهر که وقتی میگن یعنی چی. تا یه روز میگن این خانواده سوار بر هواپیما شدن، می‌خواستن پرواز برن یه شهر دیگه. این هواپیما که بلند شد از مهرآباد یه دوری بزنه و بره، این بچه این دلچه نگاه کرد پایین و از بالا یه چند تا چیزو با هم دید. گفت بابا نکنه به اینا همه با هم میگن تهران، شما می‌خواستی؟ گفت آره همینو می‌خواستم بگم، ببین به تمام اینجا همه با هم میگن تهران. بعد این پدر میگه وقتی من اینو برای بچه‌م توضیح دادم، متوجه این مطلب شدم که در دنیا وقتی به انسان میگن دنیا کجاست، هر چی که قرآن و انبیا و ائمه توضیح میدن که آقا اینه، انسان ها متوجه نمیشن. کی انسان ها متوجه میشن؟ زمانی که این انسان رو سوار بر یک هواپیمای چوبی میکنن و اون رو دست میگیرن و به سمت قبرستان که میبرن و این انسان از بالا نگاه میکنه و پایین رو میبینه، میگه من تازه فهمیدم دنیا کجاست. مثل همون بچه الناس نیامون و ازاماتو انتبهو، انسان ها در یک غفلتی هستن که اصلا وقتی بهشون میگن آقا دنیا، اینو متوجه نمیشه. کی متوجه میشه؟ وقتی متوجه میشه که میگن الله اکبر لا اله به سمت قبرستان دارن میبره، از بالا که نگاه میکنه اون وقت میفهمه که دنیا مزرعه آخرت، از دنیا سوخون را به فیها قوم، و اینا رو بعد متوجه که وقتی اون وقت فایده چی؟ نه، این حقیقتی و شطوری که در خانه همه انسان ها و همه ادیان و فرقا بهش قائل هستن اینه که انسان یک روزی از دنیا خواهد رفت. کل نفس ذائقه الموت، کل شیء هالک الا وجهه. حتی در روایت هست که عزرائیل جان میکائیل و جبرائیل و اسرافیل رو هم خواهد گرفت و خداوند متعال جان عزرائیل رو هم. حالا ببینید الان من مطلبی رو که شروع کردم، آیا اول بحث من موضوع مبهم بود یا محتوا مبهم بود؟
موضوع
محتوا، یعنی مخاطب تشخیص نمیده که من در تو چه چیزی میخوام صحبت کنم، اما محتوای من هم مبهم بود؟
نه،
محتوا واضح بود، معلوم بود من در یه مسئله دارم صحبت میکنم، تک تک عبارت ها رو واضح روشنه، اما چه چیزی پنهان بود؟ موضوع پنهان بود. به این کار میگن چی؟ ابهام. یعنی ما شروع میکنیم به گونه‌ای که مخاطب تشخیص موضوع رو نمیده. مسئله دوم برای مخاطب هوشمند استفاده.
الان شما از مشروع کردن که ادیان مختلفند، افراد مختلف هر عزیزه قبول دارن، بعد رفت سراغ این که این بچه این برسید
ارتباطش متوجه نشونه، یعنی میخواد بگید ببینید عرض کردم که ادیان و فرقه ها با هم اختلافات عقیدتی دارن. خب مثلا با میخوام توضیح بیشتر بدیم، مثلا فرض کن که حتی مسلمان ها شیعه و سنی در توحید و در نبوت مشترکن با هم، نه اعتقادشون مختلفه، مسیحیت با زرتشتی ها، مسلمان ها با مسیحیت، اختلافات عقیدتی. اما علارغم تمام اختلافاتی که در مسائل مختلف بنیانی وجود داره، در یک مسئله مشترکن همه اونها، یک مطلب رو، و نه تنها ادیان، نه تنها فرقا، بلکه عرض کردم کل انسان ها این مسئله رو قبول دارن که انسان از دنیا میره. حالا عجیب هست که انسان ها قبول دارن ولی خودشون رو گاهی وقتا یا فراموش میکنن یا به فراموشی میزنن. درسته؟ این مسئله ای که همه انسان ها از دنیا میرن کسی منکر این نیست دیگه، انسان که زنده نمیمونه همیشه که. من میخوام به این مسئله پردازم. اون وقت گفتم این بچه، فقط وقتی باباش گفت آقا این چیه، گفت بله این انسان از دنیا میره. یعنی
هستش
حالا من چون خواستم وقت کمه، به جهت اینکه خواستم اختصار بکنم، خیلی مختصر گفتم که داستان و ارتباطش با اون شاید خیلی واضح نبود، ولی به هر حال این ابهامه دیگه. برای مخاطب هوشمند استفاده بشه، یعنی اگر مثلا مخاطب شما سطحش، حالا هوشمند نمیخوام بگیم مثلا فقط با سواد، نه، مخاطبی که فقط مخاطب مذهبی چند سال پای سخن بوده، اینم مخاطب هوشمندی، متوجه میشه، درک میکنه، میفهمه. اما مخاطب عموم مردم در یه روستایی، در یه جای مثلا فرض کن محرومی، در جایی که سطح سواد، مثلا من یه جا رفتم، یه روستایی بود نزدیکای جنوب کشور، گفتم که اینطور شروع کردم که در کتابهای معتبر، در کتابخانه های معتبر دنیا هست، اما یه کتابی است متاسفانه این کتاب در هیچ کتابخانه ای نیست، کتاب بسیار خوب، نویسندگان بسیار، دو نویسنده بسیار مشهور داره این کتاب، و در هر کتابخانه شما می کتابخانه مثلا چی چی فرانسه، کتابخانه نمیدونم فرض کنید که آستان قدس رضوی، کتابخانه فلان جای قم، کتابخانه نیست، نسخه این کتاب متأسفانه نیست. بعد گفتم البته این کتاب در دل تمام شیعیان هست، ایام محرم، تا اون کتاب، کتاب سرخ عاشورای امام حسین که ابو عبدالله علیه السلام این کتاب رو با خون بر دلهای شیعیان نوشته که تا در ایام محرم میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، همه شیعیان متوجه این کتاب و تک تک برگهای این کتاب میشن. دو فصل هم داره، یه فصلش فصل سرخ شهادت امام حسین، امام حسین نوشته، یک فصل این کتاب هم فصل سبز اسارتی است که از زینب مثلا نوشته، رو تحلیل کردم. بعد یه آقای اومد مثلا 60 سالش بود تقریبا، پیرمردی بود، گفت آقا من تو خونمون کتابی دارم خیلی قدیمیه، دمودم فکر کنم شما اونو میگفتید، برم آقا بیارم بزنم، همون هست، این پیداش داره، کتاب هست الان تو کتاب خون، تو خونه ما کتاب موجوده، این نیست آقا. من چی بگم الان بهش؟ یا ضعف از جانب من بوده، من بد گفتم، یا ایشون خوب درک نکرد، مخاطب هوشمند نبوده که دریافت کنه من چی دارم میگم، اصلا کتاب کاغذی من نگفتم. ابهام قالبی است برای بیان انواع محتوا. این شکل ابهام مثلا یه وقتی شما یه ظرف دارید مستطیلی، آب توش می‌ریزید، یخ می‌زنه، این شکلی میشه. یعنی ظرف شما دایره است توش میریزی این شکلی، ظرف مثلثه. ظرفی که شما داشته باشید که مبهم باشه تو این ظرف میشه آیه رو تو این ظرف ریخت. یعنی شما میخواهید یک آیه از قرآن بیان کنید اما مبهم بیان میکنید. به چه معنا؟ به معنای این که موضوع بحث شما از این آیه معلوم نمیشه. اول صحبت میکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید چرا انسانها زندگی هاشون پر گاهی وقتا تلاطم میشه و سخت میشه و پیچیده میشه؟ خست، بعد گرفتاری، بعد بیماری، خدا نکرد تصادف، اتفاقات. یه انسان نگاه میکنه به زندگی میبینه خیلی زندگی سخت شده، خیلی پیچیده شده، خیلی چرا این گاهی وقتا اینطوری میشه؟ قرآن میفرماید میدون چرا اینطوریه؟ و من اعرض عن ذکری، هر کس که خداوند متعال رو فراموش بکنه، فان له معیشتا زنکا، زندگیش زنکبار میشه. زنک الله میفرماید به معنای این که انسان غذا بخوره، بعد سم بخوره روش، هر چی خورده اینا به هم بخوره و حال بدی پیدا بکنه، به این میگه حالت زنگبار. یعنی زندگی انسان پیچیده میشه. چرا؟ چون به من اعرض عن ذکر. خب اول نمیدونم بگم که هر کس خدا رو فراموش بکنه و یاد خدا نداشته باشه زندگیش پیچیده. اول گفتم که این اتفاق رو گفتم، بعد گفتم چه چیزی اینو به وجود میاره؟ حالا آیه قرآن و من اعرض عن ذکر. یعنی قرآن رو وقتی میخوام بیان بکنم اول موضوعش رو نمیگم، اول مطلبش رو میگم، بعد وارد چی میشم؟ موضوعش میشم. حالا ممکنه مثلا شما بگید فرضاً که انواع محتوا شعر، یک شعر گاهی وقتا موضوعش همون اول معلومه، تا شما شعر رو شروع میکنید دو سه خط اون شعر یا بیت اولو میسه اولو میگید، موضوع در داخل این شعر معلومه، اصلا مشخص شما در رابطه با چه چیزی میخواید صحبت بکنید. اما گاهی وقتا مثلا پروین اعتصامی داره که یه شعری داره که میگه شاهدی گفت به شمعی کمشب در و دیوار مزین کردم، دیشب از شوق نخفتم یک دم، دوختم جامعه و برتن کردم، تو به گرد هنر من نرسی زان که من بزل سر و تن کردم. میگه یه انسان، یه شاهدی داشت با یه شمعی با هم صحبت میکردن اینا با هم دیگه، این انسان هی فهم فروخت که من دیشب لباس برای خودم دوختم، گردم بند درست کردم، لباسامو زر کردم، چیکار کردم چیکار کردم. بعد اینا رو گفت، شمع بهش خندید، شمع خندید که بس تیره شدم، تازه تاریکیت ایمن کردم، پی پیوند گوهرهای تو بس گوهر عشق به دامن کردم، کارهایی که شمردی بر من تو نکردی، همه را من کردم پی پیوند. یعنی میخواد بگه که ای شمع، تو که داری برای خودت، ای انسان داری برای خودت مثلا هی آسمان و ریسمون میبافی که من دیشب این کارا رو کردم، من داشتم نور میدادم و روشن بودم، تو این کار رو تونستی بکنی، ولی تو کاری نمیتونستی انجام بدی که بذات همه این کاری که در واقع من کردم. امام فرمود شهدا شمع محفل بشریتن. اگر امروز ما داریم از نعمت امنیت، از نعمت سلامتی، از نعمت رفاه، از نعمت انرژی، از هر چیزی که الان علم بش در کشور رسیدیم استفاده میکنیم، به برکت خون اون شهیدی است که اون جان داده و این روشن شده این انقلاب. حالا ببینید الان مثلا پروین اعتصامی اول نیومد موضوع رو بگه، اول چیکار کرد؟ اومد از یک ارتباط بین یک انسانی و یک شمع، یک گفتگوی این شکلی سخن گفت، شعر رو آغاز کرد، در حالی که موضوع این بحث در داخل مثلا 4 5 بیت اول اصلا مشخص نبود. بعد چه مشخص میشه؟ اون دو سه بیت آخر موضوع معلوم میشه. یعنی ابهام میتونه یه قالبی باشه، ما روایتی رو میخوایم بگیم، آیه رو میخوام بخونیم، مثلا در روایت داریم که یه وقتی خداوند متعال از موسی گفت که برو در یک جایی در یک کوهستانی حرکت بکن، اولین چیز رو بخور، دومیشو دفع کن، سومیشو مثلا فرض کن تخریب کن، چهارمی کن، پنجمی کن. خب یا چیه بخوره چیه؟ بعد رفت مثلا فرض کن اولیشو گفت که این فرض کن که مثلا حالا میخوام بگم داره دقیقاً روایت چیه، مثلا حسد فرو ببر، نمیدونم خشم خشم رو با این مقابله کن، اینو مثلا پس کینه است، اینو دفعش کن، اینو فلانه، بعد کم کم معلوم میشه منظور از اینکه اینو بخور اینو دفع کن یعنی چی. به حوصله مخاطرم توجه بشه به معنای این که یه وقتی ابهام ما طولانی نشه، مثلا نمیخوام بگم چند دقیقه، بگم یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت صحبت میکنیم، اول بحث رو معلوم میکنیم، میگیم ولی موضوع بحث رو بیان نمیکنیم، حوصله مخاطب سر میره دیگه، خسته میشه از اینکه سخنران اینقدر مطالب هی بیان میکنه پیچ میده اما آخر به موضوع بحث نمیرسه. اینم خیلی کار جالبی چی نیست. نمیخوام بگیم حالا زمانش بگیم 10 دقیقه است، یه رو به 20، بستگی به چی داره؟ به توانمندی سخنران داره، چقدر بلد باشه. یا وقتی سخنرانیه مثلا فرض کنیم 25 دقیقه صحبت می‌کنه، مبهم هم هست اما مخاطب حوصله سر نمیره، اینقدر زیبا جذاب با اشعار قشنگ با محتوای زیبا محتوای استدلالی. یه وقتی مخاطب توانمند نیست، یه وقتی ممکنه موضوعاً قابلیت نداره اینقدر، یه وقتی ممکنه مخاطب حوصله‌اش خیلی جلسه شما زمانش اونقدر زیاد نیست. به هر حال بعد قانون کلی و ضابطش اینه که حوصله مخاطب تعلیم نگاه کنید به مخاطب، این مخاطب چقدر کشش داره. اگه احساس کردین نه دیگه داره خسته میشه به مامانش برمیره این ور اون ور میکنه این پام پام میکنه، معلومه که خیلی چی دیگه حوصله‌اش نمی که شما بخواد بیشتر طول بدید. بر این اساس ابهام بعد یه مقدار مختصر باشه، خیلی مفصل طولانی نباشه که حوصله مخاطب سر بره. مطلب رو شروع میکنه، آغاز میکنه، حالا ممکنه از یک فرض کنید که یه صحنه ای رو دیده، مثلا آقای نقم که من یه صحنه در تلویزیون دیدم داشت نشون میداد این تخم مرغ میاد اصلا تبدیل به جوجه میشه تو جایی مثلا کوچیک، بعد میاد روی نوار نقاله بلند حرکت میکنه، این جوجه ها میان جلو، یه آقای هم آخر وایساده بغلش هم یه صحنه نگاه میکنه، اگه این جوجه ها مثلا بالشون شکسته باشه، پر و بالشون مثلا ای بیراد داشته باشه، اینا رو برمی‌داره، اینا به درد نمی‌خورن پرواری بشه، اینا خالص صدمه میندازه. اما جوجه ها سالم باشن و خوب باشن و به درد بخور باشن، اینا رد بشن برن چی میشن؟ تبدیل به مرغ بشن. میدوش اینا رو نشون میداد از یه صحنه مرغ دا دیدم که یه جوجه رفت زیر یه جوجه دیگه که الان مثلا به قول معروف اون آقا نبینه، این رفت اون آقا اینقدر رنگ بود دست که همون اول کشید و این از این چیزی کشید بیرون انداخت توی سطله. بعد میگه من یاد یک صحنه ای افتادم که قرآن کریم تصویر کرده است که در روز قیامت وقفوهم انهم مسئولون، خداوند متعال انسانها رو به صف میکنه، میگه حرکت بکنید روی نوار مثلا نوار نقاله بیاید، و اون نگهبان هم در واقع موکلان الهی است، فرشته الهی. اگر انسانی به واسطه معصیت و گناه و خطا و اشتباه پاش شکسته باشه، بالش ایراد داشته باشه، اینو اون وکیل الهی برمیداره و داخل این سطلی که سطل جهنم هست داخل این میندازه، اجازه نمیده انسان رد بشه. خب ببینید از یک صحنه، از یک خاطره، از یک اتفاق تبدیل به یه چی میشه؟ به یک ابهام میشه. طولانی هم خیلی نیست که بگه مثلا مخاطب چی میشه؟ سر میره. خب اینم میتونه یک در واقع شیوه شروع سخن باشه که ما با ابهام آغاز بکنیم. خب حالا ما تکلیف رو چو ایام عیدم هست زیادم فرصت زیاد داری قرار بدیم که یک ابهام حالا مناسب معنی که با این میشه یا در واقع به نوعی همگام داشته باشه به منظور اجرا در واقع آماده کنیم که قابلیت داشته باشه چه کار کنیم اونو شما آغاز بکنیم، یعنی با مطلبی آغاز بکنیم که موضوع شما مشخص نیست، در ادامه موضوع شما چی میشه؟ مشخص میشه. چهارمی و قسمت بحث شیوای سخن سوال هست. سوال می تواند به عنوان شروع سخن قرار بگیرد، ابتدای یک سخنرانی با یک سوال. سوال هم روح حاکم بر سوال چیه؟ کنجکاوی مخاطب، یعنی چون دنبال جوابش هست و نمیدونه که جواب این سوال، البته خب طبیعی است که بعد یه سوالی باشه که مناسب با در واقع مخاطب باشه که کاربردی داشته باشه به درد سوال، مثلا فرض کن که غیر مربوط که نه، سوال خوب. این سوال میتونه ذهن مخاطب رو به نوعی درگیر بکنه. حالا ببینیم اولا قرآن چکار میکنه. مثلا فرض کن که میفرماید هل ادلکم علی تجارتین تنجی کن من عذاب علیم، بگم خدمتون که کدوم تجارت و معاملهی هست که انسان رو از عذاب علیم در امان میداره؟ تؤمنون بالله و برسول، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، قرآن میفرماید که بگم کدوم عمل از همه خسارت بارتره؟ الذین ذل سعیهم فی الحیاة الدنیا، این عمل هست که انسان رو خسارت به انسان میزنه، بگم کدوم خسارت میزنه به انسان؟ عمل خسارت بارترین اعمال برای انسان چیاست که قابل جبران نیست؟ بگم چیاست؟ سوال میکنه دیگه. هل انبئکم بالاخسرین، یسالونک عن الخمر والمیسر، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک عن الخمر، یعنی میگه سوال میکنه از اینها. اینا چیه؟ سواله. سوال سبب میشه که انسان به فکر فرو بره و دنبال جواب باشه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون،
یا امیر الان این قرآن بود، دلوقت هم داریم که سوالات متعدد در روایات. امیر المؤمنین فرمود که الا اخبرکم، شما رو خبر بدم به چی؟ به دائکم و دوائکم. آیا خبر بدم به شما که درد چیه و درمان چیه؟ سه درد رو حضرت بیان میکنه و سه درمان. درد اول مشکل اصلی جامعه، درد دوم، درد سوم. درمانش چیه؟ یک، دو، سه. خبر بدم به شما به درد و درمان با هم، دارو رو بگم و مشکل رو بیان بکنم، دارو با هم ترکیب بکنم با هم. یا مثلا حضرت زهرا در خود به فلکی دو تا جا سوال مطرح میکنه. سوال سبب میشه که در واقع ذهن مخاطب درگیر بشه. حالا چه شرایطی برای سوال مطرحه؟ شرایط سوال در ابتدای سخن، یک، سوال مطرح و کاربردی باشد. ممکنه سوال من قرآنی باشه. کدوم سوره قرآن هست که تمام آیاتش بلا استثناء الله داره؟ کدوم آیه از قرآن هست که دو تا کلمه الله پشت سر هم آمده بدون هیچ واسطه ای؟ الله، الله. کدوم سوره قرآن هست که فرض تمامی، کدوم آیه قرآن هست که اشاره میکنه به این که آیه ایست که امیرالمؤمنین فقط به اون آیه عمل کرد، پیغمبر هم به اون آیه عمل نکرده و هیچ کس عمل نکرده به اون آیه؟ این سوال قرآنیه دیگه، چیستانهای قرآنی، همه هم جواب داره، خیلی هم زیباست، قشنگ. اما سوال مطرحه برای مخاطب، قرآنی هم. فرق بین ناسخ و منسوخ و آیات محکم و تشابه در قرآن مثلا چیه؟ خب این سواله، اما سوال مطرحه. سوال مطرح و سوال کاربردی به معنای این که این سوال کاربردی در زندگی مخاطب داشته باشه، باش درگیر باشه. مخاطب از این سوال در جاهای مختلف براش این سوال پیش اومده باشه. مثلا به عنوان مثال دختر خانم های دبیرستانی، چه محبت هایی خیالی است و چه محبت هایی واقعی است؟ از کجا ما تشخیص بدیم که یک علاقه مندی به ما حقیقت داره، صحیحه و درسته؟ مراک و قانونش چیه؟ و از کجا متوجه میشیم که این محبت و این دوستی مجازی است و خیابانی است و واقعی نیست؟ سوال کاربردی تر دیگه. برای خانواده ها چگونه میتوانیم مهربانی که فضای جامعه این رو در فضای خانواده کم کرده برای یک مادر و پدر در خانه بیشتر بکنیم؟ بچه ها بیشتر مادر رو دوست داشته باشن، بچه ها بیشتر پدر رو دوست داشته باشن. چگونه میتوانیم محبت رو در خانواده ها ایجاد کنیم؟ الان شما امروز ببینید، مثلا ببینید اومدیم که صنعت و تکنولوژی مثل تلویزیون آمده و محبت ها رو از بین برد. قدیم اگهاتون باشه، سالا قدیما که ما یادمون نیست، میگن مثلا کرسی میذاشتن و خانواده مثلا در ایام زمستان دورش جمع میشدن، به هم نگاه میکردن. النظر الی وجه الوالدین عبادت. بچه ها وقتی که به صورت پدر و مادرشون نگاه میکردن، این عبادت محسوب میشه. این محبت و صمیمیت در خانواده وجود داشت. دل بی تو چو مرغی است که برند سرش را، برگردد و بر خاک زند بال و پرش را. این نخل محبت چه درختی است؟ ندانم، دیوانه شود هر که بچیند ثمرش را. این محبتی که در فضای خانواده بوده و الان توسط رسانه و فضای مجازی کمرنگ شده و این رو از بین برده و مردم و خانواده ها و زن و شوهر به جای این که در کنار هم بشینن و به صورت هم دیگه نگاه بکنن، و در روایت داریم که پیغمبر فرمود زن و شوهر که در کنار هم بشینن، با هم معاشرت بکنن، با هم صحبت بکنن، این ثوابش از اعتکاف در خانه پیغمبر بالاتره، درسته؟ چه شده که این کم شده و چگونه باید این محبت رو در فضای خانواده به وجود آورد؟ چه راهکاری است برای این که بتوانیم زن و شوهر و یک فضای خانواده مهربان‌تر باشه، صمیمی‌تر باشه، دوست باشن با هم دیگه؟ بچه‌ها پدر و مادر رو احساس دوستی هم بکنن، مهربانی بکنن. این سوال دیگه، سوال کاربردی. مسئله دوم این که سوال بی پاسخ نمونه. با توجه به اینکه سخنران حالا یا معلم یا هر کسی که سوال رو مطرح میکنه دنبال اینه که از این سوال والد موضوع بحثش بشه، سوال رو مطرح میکنه، ابعادش رو میگه، بحث میکنه، بعد یادش میره به این سوال جواب بده. ما که سوال رو اگر اومدیم مطرح کردیم، حالا سوالم اگه یه مقداری مثلا یه شبهه هم نزدیک بهش باشه و یه اشکالی هم در واقع داشت اون وجود داشته باشه، بیام بیان بکنیم و به پاسخش تا انتهای سخن بهش نپردازیم، این کار خوبی نیست. این سوال در ذهن خودت ایجاد میشه، میگه چرا واقعا مثلا پس خود چرا وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام در کربلا چاه نکند؟ برای نسل جوان امروز معلم طالب وارد این سوال. خب مگر امام حسین ادوات کشاورزی نداشته؟ داشته، چرا که دور خیمه ها رو ابا عبدالله چاه کرده؟ خندق کرد. سنت چاه کنی هم که مرسوم بوده، چون پیغمبر در زمان امیرالمومنین چاه میکندن. جغرافیای عراق هم به این گونه است، دجله و فرات از شمال به جنوب و از غرب به جنوب داره میاد، سرزمین به گونه ایز حاصل خیز، شما هر جا رو بکنید به آب میرسید. اون مثل ایرانی که مثلا بعضی از جا بعد 50 متر 100 متر بکنید تا بره، اما چند دقیقه به آب میرسید. وقت هم به اندازه کافی بوده. ابو عبدالله علیه السلام در هفتم محرم آب رو عمر صد دست به خیمه امام حسین، تو هفتم تا دهم 3-4 روز چی بوده؟ فرصت بوده، یاران و اصحابی هم داشته. پس چرا امام حسین چاه نکنده؟ و بگیم بله مثلا فرض کن توضیحات رو بدم اما به این سوال نپردازم، پاسخ این سوال چی میشه؟ عاقلانه است. آب شور بوده یک پاسخ. آفرین. ابی مخنف داره که میفرماید در مقتل خودش آبی که امام حسین به دست آورده از این چاه، چاه کند، چند حلقه امام حسین چاه کنده اما آب قابل مصرف نبوده. علت این که در شب عاشورا اصحاب غسل میکنن و میگن خب آدم مقبوله که این آبو نگه داره برای فردا، نه که آبو غسل کنه، این آب اصلا قابل خوردن نبوده، این فقط برای همین استعمال وضو و غسل میشه استفاده بکنه. حالا بعد وارد بحث میشه. سوم سوال پرورش داده شما، و سوم سوال آب انشاء و ادبیات مخاطب. سوال پرورش داده بشه یعنی اینکه نمیتونم بگم خب بسم الله الرحمن الرحیم، خودم بخونم و بگم که خداوند متعال هدف از این که انسان رو خلق کرده چی بوده؟ یه خورده جوابش، جوابش اینه که مثلا فرض کن با همین یه جمله مثلا گفتم کوتاه، فرض کن که یک سوال مطرح کنم، سوال خوبی هم هست کاربردی، مثلا خیلی کوتاه، توضیح داده نشده، پرورش داده. سوال خوب اون سوالیه که بعد به هر حال توضیح داده بشه، اون مبد و ملاتی که خدمتتون قبلا عرض کردم، اون محتوا بیاد در توضیح این سوال کمک بکنه. من میخوام سوال رو بگم، از ابعاد مختلف سوالو مطرح بکنم، توضیح بدم. حالا باز دوباره میخوام زمان بگم، بگم مثلا 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 20 دقیقه، به هر حال ممکنه سوالات متفاوت باشه، زمان کمتر بیشتری ببره. اما سوال خام، سوال لخت، سوال خیلی خالص، فقط بگم که خب چرا اینطوریه، حالا خب جوابش، فرصتشو پاسخ که نیست که من سوالو بخونم جوابشو بدم، میخوام کل منبر من در واقع تحت سوال و پاسخ به این سوال قرار بگیر. اگر من میخوام 40 دقیقه صحبت کنم، بالاخره بعد یه چند دقیقه در مورد سوال صحبت کنم، توضیح بدم ابعادشو در مورد اون بحث. من مثلا به عنوان مثال فرض کنید که شروع بکنم به این شکل که میگم بسم الله الرحمن الرحیم، واقعی عاشورا رو وقتی انسان نگاه میکنه به لحاظ تربیتی، یکی از نکته هایی که به ذهن میرسه اینه که انسان باید نگاه کنه ببینه که وقتی که یک نهضت موفق میشه و تاثیرگذار هست، میان نگاه میکنن روانشناسان تربیت در تاریخ ببینن که پایه‌گذاران و بنیانگذاران این نهضت کیا بودن، اون مؤثر هست که این نهضت ایجاد شد. نهضت ابا عبدالله که الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاست، این چرا موفق هست، تأثیر گذاره در عالم؟ چون بنیانگذارانش کیا بودن؟ یک، سید الشهدا ابا عبدالله علیه السلام، و دو، حضرت زینب. در بررسی شخصیت این دو نفر، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست، کی بود ابا عبدالله علیه السلام و کی بود حضرت زینب سلام الله علیها، که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه خودش وقتی میخواد خطبه فدکی از زهران نقل کنه این خطبه رو از زبان حضرت زینبی که 4-5 ساله است نقل میکنه. چه شخصیتی داره این حضرت زینب سلام الله علیها که این گونه نهضت به وجود میاد؟ بعد از این یه محله میان عقبتر نگاه میکنن به این که بنیانگذارانش که عرض کردم این دو نفر هستن، نگاه میکنن به این که به لحاظ تربیتی بعد ببینن اینها در دامن چه کسی پرورش پیدا کردن، اصولا چه کسی اینها رو بزرگ کرده و تربیت کرده که اینها تونستن نهضت ایجاد بکنن. اون خیلی ارزشمنده. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا. بعد بریم برگردیم ببینیم در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها چه گذشته و چگونه تربیت رخ داده که این دو فرزند به وجود آمده است. لذا می توانیم بگیم که عاشورا محصول آموزه های حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی این نهضت که به وجود آمده بنیانگذارانش دو فرزندی هستند که اینها فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها و این آموزه ها تاثیرگذار در تربیت این فرزندان است و در واقع میتونیم بگیم واقعه کربلا تایید الهی بودن شیوه های تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی انسان این صحنه های زیبای کربلا رو این نهضت رو مشاهده میکنه، تایید میکند که صحت این آموزه های تربیتی رو. حالا سوال اینه، فاطمه زهرا سلام الله علیها از چه شیوه های تربیتی استفاده کرده که فرزندان رو این چنین آموزش داده؟ بعد این سوال میشم، درسته؟ الان به نظر شما اگر من بخوام این سوال رو تبیین کنم، مثلا توضیح بدم، چند دقیقه میشه این سوال رو پرورش بدم و توضیح بدم؟ همین بحثی که الان عرض کردم که ما بخوام در مورد تربیت از زهرا بحث بکنیم.
این داستان
بیشتر توضیحش
بدیم. تربیت مادر
رو آفرین، مثلا با یه داستان میشه اضافه کرد بهش و اصلا شاید بتونم بگم میتونیم یک جلسه کامل ما سخنرانی بکنیم فقط همین سوال. اصلا نمیخوام بگم این کار نه که درست باشه، نه، ولی اشکالی نیست که اگر من یک جلسه کامل صحبت بکنم در رابطه با این که بگم اصلا شیوه تزهرا چی بوده، بعد جلسه بعد بگم حالا به اون شیوه بپردازم، ولی در یک جلسه فقط به اصلش بپردازم که اصلا بخوام بگم آقا این چقدر اصیله، این چقدر بر اساس فطرت انسان است، عقل انسانه، تایید شده این شیوه چقدر بوده. لذا حالا میخوام بگم این کار رو، اما میخوام بگم که نمیشم بگم خب بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه زهرا از چه شیوه های تربیتی برای تربیت فرزندان خودش استفاده کرده. خب شیوه اول، شیوه دوم، این خیلی ساده است، خیلی مثلا به قول معروف بیمایه است، خیلی کم رنگه، باید غنی بشه این سوال. زمانی پاسخ میتونه به قول معروف تأثیر گذار باشه و مخاطب دریافت بکنه کامل با وجود که سوال شما چی باشه؟ شما سوال خوب تشریح کرده باشید که به جواب در واقع در، ولی اون نه اینکه میگن مثلا خوب فهمیدن سوال نصف جواب حسن و سوال نصف جواب این جواب بعد به دست بیاد، کجا اون سوال خیلی خوبه. بر این اساس سوال بعد یه توضیح داده بشه، یه پرورش داده بشه، دور باز بشه، خام و خیلی ابداعی نباشه. مسئله چهارم این که با انشاء و ادبیات مخاطب مطرح شود. ادبیات مخاطب چیه؟ زبان مخاطب، مخاطب با چه واژگان و اصطلاحاتی صحبت میکنه در جامعه ما؟ مثلا اگر فرض کنید که یه نفر بیاد بگی که تأثیر تغنیات و نغمه ها و آواها در روح و روان انسان چگونه است و چه مکانیسمی تأثیر میگذارد که این آواها در روان انسان تأثیر میگذارد و مثلا فلان، با این ادبیات شروع کنه چی؟ صحبت کنه که چی میخواد بگه؟ بگه که آقا اگر من به عنوان یه جوان رفتم یه آهنگ ترانهی گوش کردم چه اتفاقی میفته؟ کجای عالم خراب میشه؟ اگر من رفتم یه نوار ترانهی گوش کردم بده، من شاد میشم، لذت میبرم، کجای عالم مگه بدیش کجاست؟ چه اشکالی داره؟ حالا ببینید الان این سوال مگه همون سوال قبلی نبود؟ بلازم اتفاقا یکی بود دیگه، اما چه چیزیش فرق میکرد؟ آفرین، انشاءش فرق میکرد، ادبیاتش، بلازم اون مغزش و استخونش یکی بود. من داشتم یه چیز میگفتم، اما شما وقتی سوال اول رو مطرح میکنید مخاطب تو فکر میره، میگه که
او مکانیزم تأثیر اندیشه ها در رو آجاها فکر کنم از مال 20 سال پیش احتمالا آجاها بود، یا مثلا فرض با آجاها. اما اگر شما ادبیات بروزش رو انتخاب بکنی، مثل اینکه تو فضای مجازی خیلی مرتبط، اصلا نه چقدر اصطلاحات و واژگان خلاصه‌ای مثلا سلام و مثلا سین بنویسن، نمیدونم حالا من خیلی بلد نیستم، نمیدونم حالش داره مثلا هی خیر، نمیدونم یه چیزای اصطلاحات داره توی فضای مجازی، حالا یه نفر مثلا وارد بشه بلد نباشه، فرض کنید یه مفصل یه چیز بنویسه، من میگم آقای تازه کاره بلد نیست، مسخرهش میکنن. یعنی یک سخنرانی که ادبیات روز رو بلد نباشه، مثلا میگه آقا فرض فهمه که چت کردن، فکر میکنه میگه چت کردن خوردنیه نوشتنیه، این اصلا نمیدونه این چیه، یه چت کردن ساده که بلد نباشه این واژه مثلا چیه، این در واقع میشه مثل یا جاهای میگن رفته بود داشت ذکر میگفت، بعد چند تا جوان رفته بودن یه مرغی رو گرفته بودن یه جایی کشته بودن و به قول معروف کباب کرده بودن خورده بودن، گفتن حالا بریم به آقا بپرسیم اصلا این کاری که ما کردیم آیا این اسلامی بوده، این ذبح ما یه وقتی غیر شرعی نبوده باشه. اومدن پیش آقا گفتن آقا ما رفتیم یه مرغی رو کشتیم، نمیدونیم حالا این مرغ پاکه پاک نیست، چطوری قانون ذبح حیوان چیه؟ آقا داشت ذکر میگفت، قد کرد یه لحظه گفت که قانونش اینه که اگر فر اوداج اربعه شده باشد مزکا و الا فلا. اینا گفتن آجاقا داره زیک میگه، بریم یه آجاقا دیگه پیدا کنیم، این آجاقا مثل که جواب ما بعد نیست، یه آجاقا دیگه هم سوال، آجاقا داره جواب سوال رو میده که اگر فرگه، اما با چه ادبیات داره جوابش رو میده؟ با ادبیات طلبگی، با ادبیات فقهی، مخاطب این ادبیات رو چی؟ نمیپذیره. آخرین مسئله هم در بحث سوال، سوال بر اساس یک محور تنظیم شود که چند سوال مطرح نشود. آشان این ادبیات خیلی واضح نباشه، بعد حالا توضیح بدم واضح. میخوام در واقع بگیم یک سوال مطرح بشه، نه چند تا سوال. مثلا در یک موضوع بیاد میخواد وقتی توضیح بده، پرورش بده، به چهار سوال برسه. این سوال در این موضوع بپرسه، یه سوال کم بپرسه، سوال در پرورش، در توضیح، در بسط سوال، هر جا که میریم آخرش بریم رو همون یه سوال، نه اینکه 5 تا سوال بشه، بله موضوع همون موضوعه، اما در واقع این تعدد سوال داره به وجود، تعدد سوال به وجود نیاد. من نه 4 تا سوال بپرسم، 5 تا سوال بپرسم که چی بشه؟ که متفاوت بشه، رو یک سوال بیستم که همون یک سوال در واقع مطرح بشه. خب حالا بذار من اینم پس بنویسم، یه تکنیک اون بود، اینم تکنیک
بود.
از تعدد سوال درست هم خیلی کنش، اما پراکندگی ذهن هم بیشتر به وجود میاد. شما سوال اول گفتی در یک موضوع، مثلا فقط در موضوع مهدویت، که چرا طول عمر امام مثلا فرض کن زیاد، آیا اشکال داره یا نداره، و اینکه انسان باید چیکار بکنه که از سربازان امام زمان باشه، و اینکه آیا غیبت امام زمان تون شده به خاطر گناه ما نیست، و اینکه خب این که شد مثلا 5-6 تا سوال، همه بعد در موضوع امام زمان، در موضوع مهدویته، اما چند تا سوال شد از طول عمر و از ارتباط امام زمان و از نمیدونم فرض کنید پیشگاه یاران امام زمان و از اینکه آیا الان میگن آقا حضرت داره میاد اونجا نشانه آخر زمان هسته، و از اینکه فرض کنید که انحرافاتی که در فرض کنید که این آقای کی عراقی به وجود آورده، حسن بصری کسی وجود این آیا این درسته و غلطه، و آیا نشانه که ما الان داریم میبینیم این به حکومت امام زمان نزدیک میشه یا نمیشه، و اینکه در دوران حکومت امام زمان چه چیزی به وجود آیا رجعت اصلا در دین هست و یا آیا نیسته، و همه در موضوع امام زمانه. اما چند تا سوال شد؟ چون 6 تا سوال. چه اتفاقی میفته؟ ذهن مخاطب پراکنده. بله، یک سوال مطرح بشه، محورم یه سوال باشه، من شرح و بحث بدم، اما در نهایت هم راهم یه سوال باشه. مثل این نمونه که الان خدمتون گفتم، این شیوه های تربیت یه سوال بود یا چند تا سوال بود؟ یک سوال بود. توضیح من کجا رفت؟ توضیحات من رفت همه حول همه یک محور قرار گرفت، نه اون در رابطه با فرد فهمانی که مثلا یک فرقه انحرافی صوفیه بیام 6 تا سوال بپرسم، هم تو همین راسته همین فرقه قصید دیگه هم نمیپرسم، اما 5 تا سواله، 6 تا سوال. چه اتفاقی میفته؟ ذهن مخاطب پراکنده میشه. خب یک سخنرانی چند دقیقه ای با طرح یک سوال مناسب در ابتدای سخن. حالا از این دوتا یکیشو انتخاب بکنید، یا اون بحث ابهام باشه یا اینکه این باشه. 8 دقیقه حالا کمتر یا بیشتر خطبه رو بخونید، مطلبی رو شما آغاز بفرمایید با یک سوال، یک سوال خوب، یک سوال مناسب، یک سوال قرآنی، یک سوال روایتی، یک سوال کاربردی. ببینید مثلا فرض کنید که مخاطب شما مذهبی است، چه سوالی براش مطرحه اونو مطرح بکنید. به عنوان کمک میتونم خدمتون عرض کنم که مسئله یابی ها که در بحث قبلی مطرح کرده بودیم در این سوال میتونه کمک کنه. از اون میتونیم بگیم یکی از سر دو سوال اینه که برای اینکه از این سوال استفاده کنیم میتونیم از مسئله یابی هامون استفاده کنیم. یه مسئله ای، یک سوالی که مثلا خانوادان چرا بچه ها دروغ میگن، یه سوالی که برای خانم ها مطرحه، چرا مثلا فرض کنیم که اینطوری میشه، این سوالی که مطرحه اینو چیکار بکنیم بیانیم به عنوان ابتدای بحثمون قرار بدیم. یک شروع سخن در واقع با یک سوال، و بعد از سوال هم وارد چی بشیم؟ وارد در واقع سخنرانی بشیم. ارتباط انتهای سوال با موضوع سخن هم در واقع معلوم باشه. یه صلوات خدا هست. اگر سوالی داشته باشید من در خدمتتون هستم، اگر نه من تو مرخص میشم. برای تدریس هم میشه گفت که از همیشه قابل استفاده است. شروع ساعت هم مثلا ممکن داستان خیلی کمتر، ولی سوال خیلی خوبه، شیوه شروع خوبیه، ابهام شیوه شروع خوبیه، تعریف خیلی شیوه شروع خوبیه. اون تا خب قالب ارائه دیگه چی میشه؟ به شکل کلاس داری میشه. اون تا خب در کلاس مشارکت هم شما استفاده بکنه، اما در منبر دیگه مشارکت استفاده نمیکنی. مثلا در در کلاس میشه این سوال رو مطرح کنید و از مثلا دانش آموزا که نظر خواهید، خب شما نظرتون چیه، شما نظرتون چیه، بعد بگن، بعد جمع بندی کنید. اما در منبر دیگه واقعا این کارو نمیشه کرد که بخوام نظر سنجی بکنیم. یا الله قرمز رو